أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. پرسشی مطرح بود و اون این که قرینه حکمت یک چیز بیشتر نیست، پس چرا گاهی اوقات نتیجه میدهد اطلاق شمولی را و گاهی اطلاق بدلی را، در حالی که این قرینه حکمت تکیهش بر ظهور عرفی حالی سیاقی واحد است در دو حالت؟ چطور گاهی اطلاق شمولی به وجود میاد، گاهی اطلاق بدلی؟ پس این پرسه شما داشتیم روش گفتگو میکردیم، پاسخ هایی بود. الوجه الاول مازکرهو مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، که خلاصه دیدگاهشون این بودش که بله، قرینة الحکمه لا تدل الا على ان الطبیعه به اطلاقها مرادتون جدا. کجا مفید بدلیت است؟ جایی که شمولیت غیر معقول باشد و غیر ممکن باشد. کجا مفید شمولیت است؟ جایی که بدلیت غیر معقول و غیر ممکن باشد. این مطلب. خب ما پاسخ مرحوم آیت الله خویی رو عرض کردیم که جایی داریم که هر دوش ممکن هست، شما اونجا رو چی میگید؟ هر دوش ممکنه، در این حال ما مثلا شمولیت برداشت میکنیم یا بدلیت برداشت میکنیم، پس شما اونجاها رو چی میفرمایید؟ یک حالا جواب خیلی چی نه، یه جواب مختصری، جواب نیمچه جوابی هم باز با خوی اگر بخوایم عرض بکنیم، این هست که شما این معیاری که به ما میدید و این شاخصی که به ما میدید، این شما باز ما مشکل ما مواجه میشیم. به طور مثال گاهی اوقات میشود که افراد صلات غیر مقدورن، همشون من نمیتونم همشون رو اجرا بکنم، همه افراد رو، افراد صلات رو نمیتونم اجرا بکنم، غیر مقدور هست. پس چی شد؟ اتیان به تمام افراد صلات این غیر مقدوره. خیلی خوب، در این حال این امر عدم مقدوریت تمام افراد صلات، این موجب نمی شود که این تبدیل به بدلی بشه، اطلاقش بدلی بشه، بلکه شمولی میتونه باشه. چجوری شمولی باشد؟ تو میگی آقا غیر مقدور از همه افراد صلات، اتیان همه افراد صلات، آوردن همه افراد صلات، چطور میگی آقا شمولی باشد؟ بله، شمولیست در دایره مقدور، شمولیست در دایره مقدور، یعنی همان قدر مقدورش شمولیست. من همه افراد صلات رو نمیتونم اتیان بکنم، بعضیشو میتونم اتیان بکنم. خیلی خوب، در همون محدوده مقدور شما این میشود شمولی. پس شما میبینید که در عین این که همه اتیان همه افراد غیر مقدور بود، در این حال بازم بدلی نشد، بازم شمولی شد، منتها شمولیه در محدوده همون افرادی که مقدور من هستش. یا حتی مثلا در اون مثال اکرم العلماء، اکرم العالم، اکرم العالم که عرض کردم که همه افراد اکرام خواسته نشده، حتی همونجا میشه شمولی، یعنی اکرام، در اکرام، در اکرام میشه همه افراد اکرامو در نظر گرفت به قدر مقدور. میگم آقا من اگر بخوام همه افراد اکرام رو اتیان بکنم، این خارج از توان منه، غیر مقدوره، پس میشه بدلی. عرض میکنیم نه، تو آقا میگی اکرام 100 فرد داره، تو از این 100 فرد شاید 3 فردشو بتونی اجرا کنی. مثلا اینکه وقتی رسیدی به یه عالمی توقف بکنی، همچون شرطو نمیزی با این بری، توقف بکنی، مثلا سلام بکنی، سرخم بکنی، لبخند بزنی، 3 تا 4 تا کار شد مثلا. آقا فاکتوری چیزی به حساب کنی، 3 4 تا کار انجام دیم. عرض کنم که اینطور لااقل تعدادی از افراد اکرام برای تو مقدوره، تعدادی از افراد اکرام برای تو مقدور هست، همون تعدادشو بگیم نسبت به اون تعداد شمول داشته باشه، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ پس لذا باز این میخوایم عرض کنیم که اون معیار مرحوم آیت الله خویی معیار خوبی نیست که یه طرف اگر غیر ممکن شد، غیر مقدور شد، پس طرف دیگر اثبات میشه. نه، باید یه طرف غیر مقدور است همه افرادش، اما در این حال در همون دایره مقدورها میتوان یک نوع شمولی رو در نظر گرفت. خب این تمام. اون وجهی رو که ایشان از قول محقق عراقی عرض کنم که نقل کردن، اون وجه رو عرض میکردیم. البته در تقریرات مرحوم شهید صد آمده است، ما افاده المحقق العراقی، حالا ما که صوت ایشون رو گوش نکردیم نمیدونیم که ایشون عین این لفظ رو به کار بردن یا نه. بعض از تقریراتی که از ایشون منتشر شده است که در حقیقت تون نویسیه، مثل شیخ حسن عبدالساتر مثلا که تون نویسیه بیانات شهید صدر هستش، تقریر به مفهوم فنیش نیست، یعنی همونه که سر درس اینا می نمیشن، چند تا از این شیوخ لبنانی بودن سر درس می نمیشتن تون تون، ضبط هم می کردند و باز می رفتن توی مثلا منزل اینا رو درستش می کردن، مثلا این تکمیلش می کردن. خب اونا علی از این جهت مزیت دارد که ما ببینیم این تعبیر خدای صدر چی بوده، این تعبیر ایشون چی بوده. حالا اون چه که در تقریرات آمده از آقای اسد محمود، این ازش که اسد محمود هاشمی شاهرودی که ما افاده المحقق العراقی، اینطوری خود محقق عراقی این بچه افاده کرده که گفتیم اینطور نیست، محقق عراقی نظرش دقیقاً به عکس این است. اما در حلقه ثالثه دیگه به قلم خود شهید صدره، در اونجا شهید صدر میگه ما ذکره المحقق العراقی، اینو ذکر کرده است. خب یه مقدار این احتیاطش بیشتره، این مقدار اهم از اینه. خب من وقتی یه دیدگاهی رو ذکر میکنم اهم از این است که میپذیرم یا نمیپذیرم، لذا خب عبارتش حلقه ثالثه یک کمی مناسب تر است که بگیم مازکره المحقق العراقی، و بعد ما هم اضافه کردیم که مازکره المحقق العراقی فی مقالات الاصول من وجهن و علم یتبنا. ما اگر بخوایم بیان محقق عراقی رو در قالب یک صغرا کبرا عرض بکنیم اینطور میشه. صغرا این میشه، صغرا من حالا اینو بذار پای تاپ ببینیم مثلا اگه دوستان بخوان یادداشت بکنن، پس این الوجه الثانی اون چیزی که در کلمات محقق عراقی علیه الرحمه آمده است. یه شخصی بود در عراق تو همین سالهای اخیر به نام اگه شما نفهم بله سرخی، این اول ظاهرا گفتن شیخ بود، بعد آرام آرام امام سیاه گذاشت سرشو، بعد یه دفعه اعلام مرجعیت کرد، شد اعلام مرجعیت کرد و بعد آرام آرام گفت من مرتبط با امام زمانم، بعد شد نائب خود امام زمان، بعد دیگه اصلا همیشه پیش امام زمان میگفت هستن. مدت غایب بود، مدت غایب بود و گفتن که رفته پیش امام زمان با ایشونه، البته ریخته تو خونه بودش، بعد گفتن پیش امام زمان، ظاهرا امام زمان به خونه‌اش بود، نمیدونم حالا قصه چی بود. و بعد تقریبا اینا خب جزء بعثی هایی بودن که آمدن در زمان صدام در نجف با من طلبه خودشون رو مطرح کردن، و یکی از دیدگاه هایی که مطرح میکرد بحث مرجعیت عربی و عراقی بود که فارس ها نباید، ما مرجعیت فارس ها رو قبول نداریم، مرجعیت عجم ها رو قبول نداریم، مرجعیت باید مرجعیت عربی باشه، مرجعیت عربی و به خصوص عراقی، شعب عراقی باید مقلد مراجع عراقی باشد، لذا آقای سیستانی و آقای همان گونا باید مثلا برن بیرون. و بعد فهرست کرده بود که علما خواه بخ اشکال کردن که همه مراجع در طول تاریخ همه ایرانی بودن، در طول تاریخ لا اقل مثلا از این 200 سال اخیر که هم 200 سال اخیر که همه ایرانی بودن، خب چه میشه تکلیف این مراجع تقلیدی که شده فلان. اخ این لیست کرده بود مراجعی که نه اینا عرب و عراقی بودن، یکی هم المحقق العراقی، این نفهمیده بود که این عراقی یعنی عراقی، این آغازی ها اهل عراقه، منتها عراق میگفتن عراق عجم عراق عرب، این عراقیه یعنی عراقی اهل عراق هستش و لذا بهش گفتن عراقی، المحقق العراقی. اینم جزء مراجع المحصرتون که عرب برای خیلی خوشحال بود که یه مراجع عراقی پیدا کردیم. بله المحقق العراقی اینشون یه صغرایی دارن ها که میفرماید که بله خب صغرا که من می‌نویسم صغرا این میشه تثبت قرینة الحکمه ان موضوع الحکم ذات الطبیعه بدون قیدن، قرینه حکمت اثبات می‌کنه که موضوع خود طبیعت بدون هیچ قیدی. تا اینجاش خیلی ما مشکلی نداریم. بعد کبرایی دارد، کبراش اینه ذات الطبیعت
ذات و طبیعت بدون قیدن تنطبق علی قلیل و کثیر و واحد و متعدد یا و الفرد و الافراد مثلا یه همچین چیزی. این صغرا کبرای کلام ایشون هست. ایشون میفرمایند که اصل در قرینه حکمت اطلاق بدلی است و شمولیت یک عنایت اضافیه است. اصلا مختصشون که میگن یعنی بحثی است که ایشون میگن و ردم میکنن. شمولیت عنایت اضافیه است که نیازمند قرینه هست، با قرینه باید این عنایت اضافیه مشخص بشود. جهتش هم همین است که قرینه حکمت فقط اثبات میکند که موضوع حکم ذات طبیعت است بدون هیچ قیدی و طبیعت هم بدون قید این انطباق پیدا میکند بر قلیل و کثیر و واحد و متعدد. ولذا اگر گفته شود اکرم العالم، اینا که عرض بکنم بیان آیست تو حلقه ثالثه هستش که تو تقرات شما همین آمده، اگر گفته شود که اکرم العالم و قرینه حکمت جاری بشود، این برای اثبات اطلاق کافی است که چیکار بکنیم؟ که در مقام امتثال فقط یک اکرام انجام بدیم، چون طبیعت این طبیعت هم بدون قید انطباق بر قلیل و کثیر و واحد و متعدد پیدا میکنه. به محضی که شما یک اکرام انجام دادید، طبیعت رو محقق کردید، محقق کردید و این میشود اطلاق بدلی. در حقیقت انطباق قهری صورت میگیرد، انطباق قهری صورت میگیرد و کار تمام میشه. پس بنابراین اطلاق همیشه بدلی هستش و اگر بخواد شمولی باشد این نیازمند قرینه است. خب این مطلبی که مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول فهمدن. بعد خود ایشون پاسخ میدن، من دیگه پاسخ خود محقق عراقی نمیخوام اشاره بکنم، لکن رده لا یخلو عن المناقشه، خود رد محقق عراقی خالی از مناقشه نیست، اما علل اقل از ردی که میکند میفهمیم که این ادعا برای از دیدگاه ایشون مردوده هستش، ادعای مردوده است، این نیست که این ادعا رو ایشون قبول داشته باشد. خب اما اون جوهر اشکال کلام محقق عراقی کجاست؟ حالا بجز بحثای دیگرش، اگر بخوایم اون اساس اشکال محقق عراقی رو پیدا، یعنی نه محقق عراقی، مثلا این وجه رو، اون اساس این وجهی که محقق عراقی در کلماتشون ذکر کردن و بهش هم جواب دادن، اساس این اشکال رو پیدا بکنیم، در حقیقت این دیدگاه اینطور فرض کرده است که اطلاق بدلی عبارت است از عدم لحاظ قید، اطلاق بدلی عبارت است از عدم لحاظ قید، ولی شمولیت و اطلاق شمولی عبارت است از لحاظ کل الافراد. خب چون گفته آقا اطلاق شمولی یعنی لحاظ کل الافراد، فلذا گفته است که خیلی خوب، پس این یه عنایت اضافی است و قرینه میخواد و قرینه لازم دارد، در حالی که دقیقا اشتباه همینجا رخ داده. لحاظ کل الافراد این در عموم مطرحه نه در اطلاق. اطلاق لحاظ نیست اصلا. ها؟ لحاظ کل الافراد در حقیقت اگر ما گفتیم اطلاق شمولی عبارت است از لحاظ کل الافراد، اطلاق شمولی مثل عموم میشه، لذا اطلاق شمولی میشه مدلول وضعی لفظی و نه مستفاده از قرینه حکمت. خلاص اصلا قرینه حکمت دیگه میره کنار، ما دیگه اصلا با قرینه حکمت اطلاق شمولی نمیتونیم برداشت بکنیم. در واقع ایشون مشکل اینطوری حل میکنه، میگه ما یه مقدمات حکمت داریم منجر به اطلاق بدلی میشه، یه قرینه زائده داریم منجر به اطلاق شمولی میشه، و اطلاق شمولی هم اینجور که ایشون میگن در واقع همون عموم شمولیه، عموم شمولیست و هیچی. خلاص مثلا اطلاق شمولی ما نداریم، در واقع اگر داریم همون
عموم شمولی هستش. این جوهره اشکال این ادعا هست که در حقیقت اطلاق رو از اطلاق بودن خارج کرده، برده به سمت عموم. لکن مرحوم آقای صدر ایشون در حلقه ثالثی که جوابی نمیدن به این مطلب، اما در حلقه در تقریرات اصولشون، همون بفرمایید که بحوثون فی علم الاصول جلد 3 صفحه 429، در اینجا یه اولا و ثانیانی رو مطرح میکنن، میگن در دو مقام میشه جواب داد، یکی مقام ثبوتی که مقام اثبات. میفرمان و فیه اولا ثبوتا لیست شمولیت و فیه عنایتا زائدتا یا عنایت زائدتا علی البدلیه، این طور نیست شمولیت که در او یک عنایت زائده ای باشد، زائده بر بدلیت. و ما افید نشأ من الخلط بین العموم و الاطلاق، همین نکته که ما عرض کردیم. یا آقای صدر بازش نمی کنند مطلب رو، منتها در واقع همین مطلب ماست. عرض خدمتتون که میفرمایند و ما افید نشأ من الخلط بین العموم و الاطلاق، این که مطلبی که افاده شده است، این از باب خلط میان عموم و اطلاقه. فإن ملاحظة الافراد، بلال جو فرمودن فإن ملاحظة الافراد انما هو في باب العموم للاطلاق و این کان شمولی یا کما تقدم بیان ذلک غیر مرتن. این بحث ملاحظه افراد لحاظ و کل الافراد یا که ما عرض کردیم، لحاظ و جمعی الافراد که ما عرض کردیم، این مربوط عموم هستش نه اطلاق. این مقام ثبوتش. بریم مقام اثبات. مقام اثبات مقام دلالته. میگیم جناب مدعی که حالا هر کسی بود، حالا محقق عراقی علیه الرحمه، خود ایشون حالا از کسی شنیده بودن، جایی دیده بودن، یا ذهن مبارکشون این رو بالاخره ساخته بود، میگن محقق عراقی علیه الرحمه اینقدر ذهن جوالی داشته، اینقدر ذهن توانایی داشته، اینقدر شخص بحاسی بوده و میتوانسته ساعتها انقلت و قلت بکند ولو فرضی یا افترازی. میگن نقل میکنن، نقلای دیگه هم افواهی دیگه، خیلی قابل استناد نیستش. بله میگن یک نقل غیر معتبر، غیر قابل استناد، غیر قابل نقل هست. عرضم خدمتتون که اون این که نقل میکنن که ول عهدت علی الراوی، که محقق عراقی علیه الرحمه مثلا روزای جمعه ایشون میرفته حمام، روزای جمعه که میرفته حمام دیگه، صبح که میرفته دم غروب میامده بیرون، نماز ظهر و عصرش رو تو حمام میخونده و اینطور بوده است که اونجا خزینه بوده دیگه، میرفتن تو حمام، بعد یه اصلا یه آقا طلبه ای کسی اونجا فاضلی کسی اگه پیدا میکرده، بعد یه بحثی مطرح میکردن، بعد محقق عراقی علامه مانقل عرض کنم، محقق عراقی میفرمود است که خب تو میخوای مدافع باشی یا مخالف، نظرت میخوای موافق باشی یا مخالف با این نظر، برای من فرق نمی کنه، تو هر چی میخوای انتخاب کن انتخاب کن، اگر موافق باشی من خلافش ثابت میکنم، اگر مخالف باشی من خودش ثابت میکنم. همچین تواناییشون داشته، فرق نمیکنه طرفش که، هر کسی میخواد باشه و انتخاب میکنه، یه طرفش بازی بوده خودش، و نه من موافقم، خیلی خوب من مخالفم، اینقدر بحث میکنه تا اون رد میکنه اون دیدگاه رو، یا بالعکس مثلا فرض میکنه. حالا اینا دیگه نقلایی است که سر زبون است، خیلی قابل استناد نیستش، به ایشون هم نسبت نمیدیم، ولی به هر حال اینا چی اجا نه دیگه تو جمعه خزینه بودن افراد، شما نگران نباشید از این جهت بود است. حالا اگر مدلول مطابقی این کلام حجت نباشد، شما اخذ مدلول التزامیش بکنید که این نشان دهنده توانایی بالای محقق عراقی در بحث هست، این فقط مدلول التزامی شما بگیرید. گرچه اگر شما اصول قائل باشید که با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه، طبیعتاً اینم میفته، ولی اگر اینطور قائل باشید، لاقل در امارات بگیم که مدلول التزامیش هست، مدلول التزامیش هست، عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در امارات. لذا همین رو شما در این حد در نظر بگیرید که ایشون بسیار انسان بحاس و توانمندی بوده، ما نمیدونیم این نظر از جای دیده بوده یا ذهن مبارکش ساخته. ما عرض میکنیم که حالا این دیدگاه چون ساخته باشد چه یافته باشد، عرض خواهد بودیم که این دیدگاه در مقام ثبوت که اون اشکال داشت و عموم اشتباه گرفته شده بود، در مقام اثبات این اشکال رو دارد که ما وقتی به لفظ مراجعه میکنیم، به دلالت مراجعه میکنیم، میبینیم استفاده اطلاق شمولی لا تحتاج و الى ای عنایت اضافیه و الى ای قرینه اضافیه، هیچ نیاز به عنایت اضافی نداره، ما به راحتی بدون هیچ گونه عنایت اضافی، بدون هیچ گونه احساس تکلفی می توانیم اطلاق شمولی رو مثلا در اکرم العالم ما استفاده بکنیم. العالم چیشی دارد مگه؟ یه اسم جنسه و یه الف و لام بر سرش در آمده، همین، چی دیگه نه. عنایت اضافیش کجاست؟ قرینه زائدش کجاست؟ در این حال ما از اکرم العالم شمولیت در موضوع حکم رو به دست میاریم، شمولیت در موضوع رو میگیم اکرم العالم، این شامل همه افراد عالم میشود. لقائل ان یقول که آقا همین الف و لام اینجا خیلی آزاردهنده است، این الف و لام چیه؟ اکرم العالم، این اکرم العالم همون قرینه زائده است که آمده برای اثبات شمولیت. میگیم اشکال نداره لکم، اینم برای شما باشد، یه ما یه قدم عقب نشینی میکنیم، جمله رو تغییرش میدیم، الف و لامش رو برمیداریم، مثلا میگیم اکرم عالم البلد، اکرم عالم البلد، یا احترم عالم البلد، به شکل مضاف مضاف الیه میگه دیگه، الف و لام هم نداشته باشد، الف و لام نداشته باشه، بازم همون اطلاق شمولی برداشت میشه. یعنی هر کسی که عالم این بلد باشه، ولو 100 نفرم باشن، حالا حتی اون قم منظور نیست، چون قم باشه که طرف بیچاره میشه، شهرهای دیگه که عالمش کم باشه، عرض کنم که این رو اکرم عالم البلد، این به اطلاق شمولی ازش برداشته میشود، استفاده میشه و برداشت میشه، فلذا این بیان درستی نیست و این مطلب رو قابل پذیرش برای ما نیست. وجه ثالث، پس این وجه اول از آیت الله خویی، وجه ثانی اون وجهی که در کلمات حق عراقی آمده بود، فرمودن الوجه الثالث ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره و هو عکس ما تقدم من المحقق العراقی، آن چیزی که محقق اصفهانی افاده فرموده است و این دقیقاً به عکس اون چیزی است که محقق عراقی فرموده بود. خب البته این چون به قرینه مقابله با اون بیان عراقی دارد، همچنان که محقق عراقی نفرموده بود، محقق اصفهانی هم نفرموده است، لذا این خیلی معونه زائده‌ای ندارد از این حیث. حالا در کلمات محقق عراقی پیدا شده پاراگرافی، عبارتی که نظیر این مطلب باشد، در محق اصفهانی حتی الان پیدا نشده است یه عبارتی که نظیر این مطلب باشد. البته در حلقه ثالثه ایشون دیگه اصلا نسبت محق اصفهانی هم ندادن، هیچ، در حلقه ثالثه دیگه اصلا اسم اصفهانی رو هم نیبرن، در حلقه ثالثه دیگه الثالث ان یقال خلافاً لذلك کذا و کذا، دیگه خودشون هم تعجب داشتن که این نسبت ندار، باز لااقل او رو دیده بودن تو کلمات، یکی دیگه اصلا خیلی مشخص نبوده و بر تقدیر این طور هست. خب محق اصفهانی چی میفرماد؟ بیانی که دارن در خود همین حلقه ثالثه، این مقداری عبارتشون روشن‌تر و واضح‌تر هست، من همین تمرکز میکنم رو عبارت مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه و نسبتم نمیدیم به مرحوم اصفهانی، چون نمیدونیم اصفهانی گفته باشد یا نه، واقعاً ما پیدا نکردیم این مطلب رو. خب حتی میگم پیدا نکردیم، اون مطلبی هم که ایشون نسبت میداد محق عراقی، اون هم که عین عبارتش که اصلا قابل پیدا کردن نیست، منظورم معنا و مفاد، حتی معنا و مفادش هم، حتی معنا و مفاد و مضمون رو هم ما تو اصفهانی پیدا نکردیم، ولو در قالب وجه و ادعایی هم توهمی هم ما پیدا نکردیم، ولی حالا اگر انسان دقتی بیشتری بکند شاید این پیدا بشه. در حلقه ثالثه اینطور ایشون میفرمان وجه ثالث ان یقال خلافاً لذلک، خلافاً لمطلب قبلی وجه ثانی، ان الماهیت عندما تلحظ بدون قید و ینصب علیها حکم. البته حالا این تعبیر ماهیت رو کاش ایشون به کار نمی برد، اگر به جای کلمه ماهیت ایشون از کلمه طبیعت استفاده می کرد بهتر بود، چون برخی از موضوعات مثل صلات اینا ماهیت به معنای مصطلحش یعنی ماهیت حقیقیه نیستن، رضا خود فقها هم اگر از صلات و امثال صلات بخوان نام ببرن، اگر بخوان تعبیر ماهیت رو بگن، با عنوان ماهیات اختراعیه یا ماهیات اعتباریه یاد میکنن، نمیگن ماهیت، میگن ماهیت اختراعیه، ماهیت اعتباریه، و بهتر از اون کلمه طبیعت، کلمه طبیعت. حالا رفقا اگر تدریس هم میکنن حلقات رو، حواسشون باشد اینجا این تذکر رو بدن. خیلی خوب، ان یقال خلافا لذلک ان الماهیت عندما تلحظ بدون قید و ینصب علیها حکمون، اگر ماهیت بدون هیچ قیدی ملاحظه بشود و حکم بر اون ماهیت یا طبیعت منصب بشه. انما ینصب علیها ذالک به ماهی مرآتون للخارج، این حکم منصب بر ماهیت شده است. آن ینصب علیها ذالک به ماهی مرآتون للخارج، بنده خودم اینجا اضافه کردم، گفتم لا به ماهیه و به ماهی صورتون ذهنیتون بحته، بل به ماهی مرآتون للخارج. تعبیر مفهوم ست تو تغییراتشون شاید بحث آبا و ابنا باشد. بله می فرمان که بله این عبارتشون اینه که ان طبیعه هی المأخوذت لبن و به ما انها مأخوذتون به ماهی فانیتون فی الخارج لا به ماهی هی ای الموضوع و المناد هو الوجود الخارجی للطبیعه و به ما ان کل فرد هو وجود للطبیعه لا محاله، ای ان طبیعه نسبتها الى الافراد نسبت الاباء الى الابناء، یه همچین نسبتیست، یه همچین نسبتیست. ببینید شهریه سر ماه رو که به شما میدن اگر مجرد باشید نسب به شما شهریه میدن، متأهل باشید مؤیل باشید دو برابر به شما شهریه میدن. خب شهریه مؤیل رو که به شما میدن شما منزل رفتید، عیال مربوطه، فرزندان که مجموعه عیال و فرزندان بشن عیال شما و خانواده شما، آیا اینها میتونن مطالبه نسب بکنن؟ بگم ببین بابا جان تو شهری الان گرفتی نصفش حق خودت، مال مجردیته، نصفش مال متأهلیته که سهم ماست. آیا اینطور هست؟ نه خیر، اون شهریه به شما داده شده، اما به شما داده شده به اعتبار وجود اون زن و بچه، به شما به اعتبار که پدر اون بچه هایید، ولی به شما داده شده. قیامت هم شما جهنمشو میری دلت برای چه از کارتال نرید انشاءالله، ولی منظور اگر انسان بالاخره اون وظایفش رو انجام ندهد قیامت هم ما جهنمشو بریم، خانواده که نمیره. خب اگر ما قرار جهنمشو بریم لاقل پولش هم ما در اختیار ما هستش. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس شهریه رو به ما میدن، یعنی اگر فرض کنم که خانم یا آتلای بریدم فیضی اونجا بگه آها این نصف شهریه رو بدید ما بریم دنبال زندگیمون، اصلا خط نه این خبرا نیست، شهریه رو به شما دارن میدن، منتها به شما میدهن نه از آن جهت که شما خودت خودتی، بلکه شما از آن جهت که پدر این فرزندان هستید. اینم همینطور هست، ینصب علیها حکمون، انما ینصب علیها ذالک، اون حکم منصب بر ماهیت میشد به ماهی مرآتون للخارج، از آن جهت که آینه خارج است، از آن جهت که فانی در خارج است، از آن جهت که ما به ازاء خارجی دارد، لا به ماهی هیه، لا به ماهی از صورتون ذهنیتون بحته، از این حیث فیسر الحکم نتیجتا لذالک الى کل فرد خارجی. حالا این نتیجه رو میخوان بگیرن. حالا این بیان وجه استنادش هم به مرحوم محق اصفهانی برای بنده واضحه، اون چه که انسان رو به توهم بندازد که این از محق اصفهانی است فلسفی بودنشه، چون محق اصفهانی معروف است به فیلسوف الفقها یا فقیه الفلاسفه، بیانش بیان فلسفی است، لعل همین حالت بیان فلسفی این توهم ایجاد کرده که این محقق اصفهانی هست، یا لعل محق اصفهانی در دروس شفاهیشون فرموده بودن و در مکتوباتشون نبوده، شفاهن اینو فرموده بودن. البته آقای صدر که مستقیما شاگرد محق اصفهانی نبوده، شاگرد آقای خویی بوده است، آقای خویی شاگرد محق اصفهانی هم بوده، ولی به هر تقدیر مرحوم آیت الله بهجت هم شاگرد محق اصفهانی بوده است. ارسان خاطرتون که علامه طباطبایی اینا بودن شاگردش، ارسان خاطرتون که به هر تقدیر، اما آقای صدر تا ذهنم میاد شاگرد مرحوم خویی نبوده، مرحوم محق اصفهانی نبوده، به شاید به طریق از طریق استادش یا افواهی اینو شنیده بوده مثلا نسبت داده، این اول توجیهی باشد برای نسبتی که تو بحث خارجشون هست. بگذاریم، فیصل الحکم نتیجتا لذالک الى کل فرد خارجی تنطبق علیه تلک المرآت الذهنیه، حکم در نتیجه این مطلب سرایت پیدا میکنند به هر فرد خارجی که منطبق شود بر آن فرد این آینه ذهنی، و هذا معنا تعدد الحکم و شمولیته. ما این تابلو رو دستمون گرفتیم، این نشان رو، هر کسی که این عنوان برش صدق بکند او مشمول این حکمه، مشمول این موضوع این حکم استش، ولذا این حکم بر او بار میشه و این حکم نسبت به او شمول دارد، این معنای شمولیته. پس ایشون در حقیقت اصل رو در اطلاق چی گرفتن؟ شمولیت. اصل رو در اطلاق شمولیت بکنه. دقیقاً بعکس ادعای قبلی که اصل رو بدلیت میگیره. حالا ایشان که میگم یعنی اون صاحب این دیدگاه، حالا هر کسی که بوده، اصل رو شمولیت گرفته است و به یه بیانی که نسبتاً میشه بیان فنی هم هست. اما بدلیت چطور؟ نه، بدلیت اینطور نیست. از قضا بدلیت نیازمند عنایت زائد است و نیازمند قید و قرین است. چرا؟ چون در حقیقت میخواهد اون طبیعت را، بیا به تعبیر شهید صدر، اون ماهیت را که عبارت باشد از همون موضوع حکم، این رو مقید کند به وجود اول. اول فردی که خارج در خارج دیدیم، این مقید فقط به اول فرد بشود. این از قضا عنایت اضافیه هستش و این نیازمند قرینه زائده هستش. این وجه سومی که اینجا مطرح شد و در واقع اشاره شد. حالا در حلقه ثالثه می‌فرمان که این و تحقیق الحال فی المساله یوافی که فی بحث اعلا ان شاء الله تعالی، که بحث اعلا ازش درس خارجه، ما ان شاء الله سیوافی که ان شاء الله فردا ان شاء الله تعالی، و ما فردا اگر به قید حیات توفیق فردا این رو عرض خواهیم کرد، پاسخ مطلب رو و اون حل مساله رو ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و فکر کنم دیگه ما اگر بخوایم بپردازیم یک تنبیه دیگر رو بگیم، دیگه گمان میکنم که حالا دیگه بحث اطلاق رو تمامش بکنیم و وارد بحث عموم بشیم. دیگه تقیید رو بحث نمی کنیم، تعجب فرمایید، چون خیلی از آقایون اطلاق و تقیید رو کنار هم بحث میکنن. نه، تقیید رو بحث نمی کنیم. تقیید رو ما طبق همین روال حلقات میبریم توی جمع عرفی، تقیید اونجا بحث میشود. گرچه تقیید به خودی خود بحث زیادی هم شاید به ذهن بیاد نداشته باشه، خود جزئیات و فروعات البته داره، نمیخوام بگم بی خورد ریز است، خورد ریز داره، لکن جاش طبق ترتیب حلقات اینجا نیست، اونجاست. فقط اینجا اطلاق بحث میشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ما درس اصول رو هم ان شاء الله